الحميم.
يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن.
قرآن کتاب زندگی، طرح 1452،
به کارشناسی استاد معتز آقایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از شما دعوت میکنم که با هم ادامه بدیم حفظ سوره مبارکه تکویر رو. انشاءالله در این برنامه آیات 13 تا 18 رو حفظ خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس صدق الله العلي العظيم.
واذا الجنه ازلفت، و آنگاه که بهشت نزدیک آورده شود. خیلی جالبه، نمیگه ما نزدیک بهشت میشیم، نه، بهشت و نزدیک مؤمنین میارند. و اذا الجحیم سعرت، زدش میشه چی؟ و اذا الجنه ازلفت، نزدیک میشه. همه این 13 آیه که علائم وقوع روز قیامت رو گفت، میخواد این رو بهش برسه. میشه گفت به نوعی، حالا اگر نمیخوام خیلی تخصصی صحبت کنم، آیات قبل جملات شرط بود، حالا جواب همه اون جملات شرط در این آیه اومده. علمت نفس ما احضرت، در آن روز هر کس بداند چه حاضر کرده است. چی اووردی با خودت؟ مال و جاه و زن و فرزند و همه اینا مال دنیا بود. آیا از اینها بهره برداری صحیح کردی که بیار اینجا حاضر بکنی یا نه؟ علمت نفس ما احضرت، اون وقت هر کسی میدونه چی اوورده با خودش. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، پس سوگند به اختران بازگردنده. خنس در لغت جمع خانس هست، یعنی پنهان شونده. خداوند به این ستارگان قسم میخوره. الجوار الكنس، الجوار یعنی الجواری، جاری شونده، حرکت کننده، که میروند و نهان میشوند. و اللیل اذا عسعس، و سوگند به شب آنگاه که پشت کند. و الصبح اذا تنفس، و سوگند به صبح چون بردمد. تنفس تنجی یعنی دوباره دمیده بشه. خیلی از تشابیه زیبا استفاده کرده، یعنی خداوند هم این ادبیات زیبا رو در آیات قرآن به کار برده. میگه آنگاه که شب پشت بکنه و صبح دمیده بشه. و الصبح اذا تنفس، صبح دمیدن بکنه و ظهور بکنه. پس میگه فلا اقسم بالخنس. اگه خاطرتون باشه در سوره مبارکه بلد ابتدای سوره چی بود؟ لا اقسم، که عرض کردم در اون لاها منظور این نیست که قسم نمیخورم. بعضا میگن لا یعنی نیازی به سوگند نیست، انقدر واضحه. بعضا میگن در زبان عربی یا اعراب اینطوری وقتی میخواستم یک چیز رو خیلی قطعی بگم، میگن نیازی به قسم خوردن، فلا اقسم، که هم منظورش فاقسم هست. فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، ببین واسه کنه میشه بالخنس الجواری، ولی خب ما وقف میکنیم انتهای آیات، میگیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. ببین چقدر زیبا فاصله رعایت شده، یعنی منظور همون وزن انتهای آیات. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. التماس دعا.
زمان رفتنی است، با قرآن زمان را ماندنی کنید.
طرح قرآن کتاب زندگی با محوریت حفظ 8 سوره از جزء 30 قرآن کریم، سور مبارکه نبأ تا بروج، همراه با جوایز نفیس و ارزنده در برنامه قرآن کتاب زندگی طرح 1452، شنبه تا چهار شنبه از ساعت 16:15 تا 17 از رادیو قرآن. موج FM ردیف 100 مگاهرتز، موج AM ردیف 900 کیلوهرتز. با قرآن زندگی کنیم.
تو عباداتتون قبول درگاه احدیت، شنوندگان محترم ازتون دعوت میکنیم برنامه بعدی رو با عنوان 40 روایت از گروه ادب و هنر بشنوید. چهل روایت. برنامه از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
سلام به شما همراهان گرامی 40 روایت. چهل روایت تفحصی است در ادبیات و هنر دوران شکوهمند انقلاب اسلامی. با ما در دقایق پیش رو همراه باشید.
چهل روایت.
در بحث تأثیرگذاری فرهنگی، ادبیات داستانی اگر در حد سینما تأثیرگذار نباشه قطعاً کمتر از اون نخواهد بود. محسن حکیم معانی، نویسنده، تحلیلگر و کارشناس ادبی چهل روایت در این باره با شما عزیزان صحبت میکنه.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. در ادامه صحبت‌های جلسات قبل درباره ادبیات انقلاب و در واقع ادبیاتی که پس از انقلاب با موضوع و مضامین انقلاب خلق شد در ایران، به معرفی رمان دیگر خواهم پرداخت در این نوبت. رمانی که قرار دارم این دفعه دربارش حرف بزنم، رمانی است با نام نخل‌های بی‌سر، نوشته قاسم علی فراست، که در سال 1363 این رمان چاپ شده. خب جزء اولین رمان هایی است که درباره جنگ تحمیلی نوشته شده و قصه درباره خانواده ای است که در سالهای اولیه جنگ در جنوب زندگی می کنند و درگیر مسئله جنگ می شن و مجبور به مهاجرت می شن، به تهران میان. اما شخصیت اصلی این داستان با نام ناصر که او هم مردد هست بین تهران و مناطق جنگی، نهایتاً از تهران دل میکنه و به جبهه میره و در نهایت یکی از دوستان ناصر از جبهه به مادرش زنگ میزنه و ضمن خبر آزادسازی خرمشهر خبر شهادت ناصر رو هم به مادرش ابلاغ میکنه. این یه خلاصه خیلی کوتاهی از داستان هست. اما در این داستان قاسم علی فراست به ذکر برخوردهای مختلف طبقات اجتماعی و مردم شهرهای مختلف، مشخصا تهران و جنوب، با مقوله جنگ میپردازه. او سعی میکنه که هر دو طیف جامعه رو مورد بررسی قرار بده و نمایش بده. بیشتر هم طیف بی تفاوتی از مردم رو که اتفاقا اوضاع و شرایط جنگی برای اونها موقعیتی به وجود آورده که سوء استفاده کنن. مثلا فرض بفرمایید راننده تاکسی هست که در این میان داره نرخ تاکسی رو بدون دلیل بالا میبره به بهانه اینکه جنگه، در واقع داره سوء استفاده شخصی میکنه. و از اون سو افرادی که با جان و دل برای دفاع از کشورشون راهی جنگ میشن، امثال ناصر و برخی دیگر دوستان ناصر، که جانشون رو بر کف دستشون میگیرن و در جبهه مشغول جنگ میشن. و عرضم حضور شما که خب به هر حال هر دو طیف رو مورد بررسی قرار میده و البته و به درست لحن داستان به طور کلی در واقع در حمایت از دسته دوم.
سلام، طیب غلامی هستم و پیرو صحبت‌های آقای حکیم معانی قسمت‌هایی از متن کتاب نقل‌های بی‌سر رو برای شما می‌خونم. از نیمه های شب که ناصر خودش را دوان دوان به خط رساند تا الان که دمدمه های طلوع آفتاب است، دشمن خودش را به پلیس راه و پشت کشتارگاه رسانده. صدای غرش تانکایش از اطراف راه آهن و گمرک هم شنیده می شود. ناصر گوش به صدای تانکا می خواباند و رو می کند به سربازی که از دیشب کنار او می جنگیده و مضطرب می گوید انگار داریم محاصره می شیم، گوش کن. سرباز گوشش را به سمتی که تانکا ناله می کنند تیز می کند. بقیه سربازها و درجه دارها هم گوشهایشان را به سمت صدا می برند. ناصر از آنها دور می شود و به سرعت به طرف گمرک راه می افتد. روشنایی کمرنگی به کوچه پس کوچه ها دمیده است و ذره ذره تاریکی را در خود می کشد. ناصر همه توانش را برای رسیدن به بچه های خودشان، بچه های سپاه به کار گرفته. می دود، اما هر بار که دراز کش می کند و بلند می شود توانش کمتر می شود. پاهایش سنگین شده و به دنبالش نمی آید. دیگر به هر وله افتاده است. خمپاره ها از دور و برش می پرند و به دل در و دیوار زخمی شهر می نشینند. حالا دیگر ناصر هم صدای تانک ها را به راحتی می شنود و هم چند تایی از آنها را در تاریک روشن صبح می بیند. از دور چند جا تنوره آتش می بیند و ستون دود که پیش و تاب می خورد و به آسمان می رود. انگار روی قلب ناصر است که شعله می کشد و دود انگار دود دلش است. مادر با شنیدن خبر و دیدن مردمی که دست و پایشان را گم کردند از آرام و قرار افتاده است. یک پا به خانه دارد و یک پا به کوچه. و وقتی یادش می آید که ناصر گفت کار امروزش سمت شلمچه است، دلشورش بیشتر می شود. به هر چیز و هر کس که بر می خورد تا به تحملش را ندارد. کافیست پایش به جای گیر کند تا سکندری برود یا کسی از او سوالی کند که مقتضای حالش نباشد تا فریاد بزند و دردی را که در دلش تلمبار و خوره وجودش شده بیرون بریزد و دقه دلش را سر او خالی کند. مرد خاموش نشسته است. رفتار پر التهاب زن دلش را می سوزاند، اما لب از لب نمی جنباند.
داستان همطور که گفتم از اولین آثاری است که در حوزه جنگ نوشته شده. از لحاظ مختلف این رمان حائز اهمیته. یکی از دلایل اهمیتش خب به هر حال این است که از اولین آثار فارسی با محوریت جنگ و دفاع مقدس. دیگر اینکه رمانی است که به نحوه زیست و سلوک اجتماعی مردم در اون سالها توجه ویژه داره و توصیفات خیلی خوبی داره. اینها رو نباید از نظر دور داشت. قاسم علی فراست بعد از این رمان آثار دیگری هم نوشت، هم در حوزه جنگ و هم در حوزه غیر جنگ، هم رمان و داستان کوتاه و هم فیلم نامه و دیگر شقوق ادبیات، ولی هیچ کدوم از آثارش به مشهوری و معروفی همین نخلای بی سر نشد، اگرچه به نظر من او آثار بهتری از نخلای بی سر داره. و دلیل این که نخلای بی سر رو در این مجال من برای معرفی و صحبت خیلی کوتاه در موردش انتخاب کردم هم در واقع این ویژگی نخلای بی سر بود که همطور که عرض کردم جزو پیشگامان ادبیات داستانی در حوزه جنگ و دفاع مقدس و انقلاب به طور کلی حساب میشه.
با سپاس فراوان از همراهی جناب حکیم معانی، انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم منتظر مباحث کارشناسی این عزیز بزرگوار خواهیم بود. سینما در دنیای امروز یکی از قدرتمندترین ابزارهای انتقال و اشاعه فرهنگی به شمار میره و بدیهی هست که انقلابی مثل انقلاب ما که پایه و اساس اون فرهنگی بوده باید در اون به اثرگذاری عنصری چون سینما توجه داشته باشیم. در این راستا و در این بخش از برنامه چهل روایت پای صحبت‌های کارشناس و تحلیلگر سینما جناب آقای مهدی آزادی می‌نشینیم و با یکی دیگر از فیلم‌های دهه نخست انقلاب آشنا خواهیم کرد.
این سینوگراف عکس متحرک چه اتفاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت فرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنه.
کات.
سلام دارم خدمت همگی شما شنوندگان خوب برنامه 40 روایت رادیو فرهنگ. در بخش سینمایی این برنامه مثل همیشه در خصوص یکی دیگر از فیلم هایی که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شدن با شما صحبت میکنیم و در این برنامه در خصوص فیلم ریشه در خون با شما صحبت میکنیم. ریشه در خون محصول سال 1363 هست، به کارگردانی یکی از کارگردانان ناماشنای سینما ایران، آقای سیروس الوند. خب خیلی ها این فیلم رو دیدن چون به هر از تلویزیون بارها پخش شده. محوریت فیلم ریشه در خون در خصوص مبارزه با کاپیتالاسیون هستش. اگه بخوام به قصه فیلم به طور خلاصه اشاره کنم، جوانی به نام حجت که بر ضد و مخالف قانون کاپیتالاسیون فعالیت میکنه قرار از یک روستا به روستای دیگه منتقل بشه، اما در حمله ماموران کشته میشه. اون قبل از مرگش کیفی که حامل اسناد مهمی هست رو به شخصی به نام رسول تحویل میده. رسول که زخمی شده از مهلک فرار میکنه و به جنگل پناه میبره. در اونجا در کلبه پیرمردی به نام شیر علی که هیزم شکن سال خورده یه که بعد از قانون ملی شدن جنگل معواش که جنگل هست در واقع در حال نابودی هست، پیش اون میره و در واقع پیش شیرعلی پناه میگیره. مامورا که به شیرعلی شک کردن اون رو زیر نظر میگیرن، اما شیرعلی باعث میشه که رسول فرار بکنه از چنگ مامورا و در آخر ماجرا هم خودش کشته میشه. اگه بخوایم به بازیگرای این فیلم اشاره بکنیم، فرمرز غریبیان که در دهه 60 یکی از بازیگرای پرکار سینما ایرانه در این فیلم ایفای نقش کرده، اکبر زنجانپور، حمید طاعتی، زکریا هاشمی، جهانگیر الماسی و جعفر دهخان در این فیلم بازی کردن. موسیقی متن فیلم ریشه در خون رو یکی از آهنگسازان به نام سینما ایران زنده یاد بابک بیات ساخته و رضا بانکی هم مدیریت فیلم برداری این فیلم رو بر عهده داشته. ریشه در خون اولین فیلم سیروس الوند بعد از انقلاب هست. قبل از انقلاب چند فیلم رو ساخته بود سیروس الوند و ریشه در خون نخستین فیلم ایشون هست که بعد از انقلاب میسازه. گرچه چون سیروس الوند رو خب ما پیشتر به عنوان یک نویسنده میشناختیم، خب خیلی ها میدونن که در نیمه دوم دهه 40 سیروس الوند اساسا کارش رو با نوشتن برای مجله فردوسی و نشریات سینمایی اون دوره آغاز کرد و بعدها به فیلم نویسی روی آورد. یعنی اساسا قبل از اینکه کارگردانی رو آغاز بکنه سیروس الوند یک فیلم نویس بود و بعد از انقلاب هم قبل از ساخت فیلم ریشه در خون سیروس الوند سه فیلم نامه رو نوشت. فیلم نامه های پادزهر برای بهرام کاظمی و فیلم نامه های مرز و فرار رو برای جمشید حیدری نوشت. تم اصلی فیلم ریشه در خون تأکیدش بر حرکت و انتقال فرهنگ مبارزه است از نسلی به نسل دیگه و این مفهوم و این تم اصلی فیلم به ویژه در صحنه های برخورد رسول و شیرعلی کاملا مشهوده و خب محوریت فیلم هم که عرض کردم در خصوص مبارزه با قانون کاپیتالاسیون هست که در دهه 40 و در زمان نخست وزیری حسن علی منصور این اتفاق میفته. این نکته دیگه هم که باید اشاره بکنم این هستش که در هنگامی که فیلم نمایش داده میشه در دهه 60 به شدت مورد توجه منتقدان قرار میگیره فیلم ریشه در خون. خب به حال سیروس الوند در قبل از انقلاب فیلم هایی که ساخته بود بسیار بسیار متفاوت بود از فضایی که در فیلم ریشه در خون روایت میکنه و همین موضوع باعث شده بود که منتقدان بسیار بسیارشون رو تحسین بکنن و بسیار مشتاق باشن برای فیلم های بعدی سیروس الوند که خب فیلم های بعدیش هم آوار و محموله نشون داد که ریشه در خون اتفاقی نبوده و سیروس الوند فیلمسازی است که آمده تا آینده درخشانی رو رقم بزنه و همین اتفاق هم افتاد در آثار بعدی که ایشون در سالهای آتی ساخت. به حال در این فرصت کوتاه امیدوارم نکاتی که در خصوص فیلم ریشه در خون اشاره کردیم به عنوان یک از فیلم‌های خوش‌ساخت دهه 60 مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعدی همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خداحافظ.
با سپاس از مهدی آزادی، انشاءالله در برنامه‌های آتی باز هم از مباحث کارشناسی ایشون بهره خواهیم. همچنان با چهل روایت همراه ما باشید.
چهل روایت.
وقتی از سینما و تأثیر اون در ادبیات و هنر چهار دهه اخیر صحبت میکنیم، قطعا نمیشه از تئاتر سخن نگفت. امین خرمی، مدرس و کارشناس توانای حوزه نمایش، با شما از برنامه چهل روایت صحبت میکنه.
به نام خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطابخش پوزش پذیر. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ، خاصه برنامه چهل روایت، عرض سلام، ارادت و احترام دارم. بسیار خوشحالم که بار دیگه با یکی دیگر از روایت‌های تاریخ چهل ساله تئاتر کشورمون که به شکل شفاهی سعی میکنم که هر بار بخشی از اون رو در اختیار شما قرار بدم، همراه شما هستم. وقتی درباره تئاتر انقلاب صحبت میکنیم، شاید بازه زمانی 40 ساله تئاتر انقلاب در حقیقت بخشی بسیار مهم و عظیم خودش رو مدیون روی کرده هنرمندان متحد، به ویژه به باورها و ارزشهای دینی ماست که تبلور اون رو در حقیقت ما در شکلها و شیوه های تولیدی آثار تئاتر دینی میتونیم کاملا رصد بکنیم و ارزیابی بکنیم. حالا در بهبهه همین سالها، یعنی سال 1349 تا 1351، شاهد تولید یک اثر نمایشی هستیم که بدون هیچ شکی جمع بسیار بسیار با شکوه و قدرتمندی رو در زمینه کارگردانی و بازیگری به عرصه تئاتر کشورمون معرفی کرد. جمعی که این بار اتفاقا در میان تمام خفقانی که رژیم پهلوی بویژه در راستای تولید آثار دینی داشتن، یکی از ماندگارترین آثار تئاتر دینی تاریخ تئاتر کشورمون و نه تنها مرور و رصد 40 سالگی تئاتر رو به واسطه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و رسیدن آن نهال تازه به بار نشسته به درخت تناور و پرمیوه 40 سالگیش مورد رصد قرار بدیم. به باور بسیاری از کارشناسان و منتقدان، آنچه که امروز ما به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای تولید تئاتر، یعنی تئاتر دینی داریم، میتونیم نخستین استوانها و سرچشمه های شکلگیری این بستر عظیم و حاصل خیز رو برگردیم به سال 1349 و 1351، جایی که شاهد شکلگیری سه رأس مثلث، یعنی دکتر علی شریعتی به عنوان نویسنده و در حقیقت سناریست یک نمایشنامه، ایرج صغیری هنرمند بزرگ و سترگ بوشهری کشورمون در مقام بازیگر و داریوش ارجمند هنرمند بسیار بسیار شناخته شده، فعال و اثرگذار تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمون، در جایگاه کارگردان نمایشی رو شکل دادن که نه تنها در ساحت تولید آثار تئاتر دینی بسیار بسیار جریان ساز بود، که در حقیقت به یکی از انگارها و دستمایه‌های تولید آثار تئاتر با محتوای دینی دست زد. می‌خوام درباره نمایش ابوذر با شما صحبت بکنم، جایی که این متن این اثر نمایشی در حقیقت با همکاری دکتر علی شریعتی و محمد دانشور، هر دو زنده نام و زنده یاد، به رشته تحریر در اومده که بر اساس شخصیت ابوذر غفاری از صحابه حضرت محمد صلوات الله علیه و از کسانی است که به عنوان یاران وفادار به حضرت علی علیه السلام در حقیقت شناخته می‌شدند، در قامت اثر نمایشی با کارگردانی یکی از کارگردان‌های جریانساز دهه 40 و به ویژه دهه 50 خورشیدی مون، یعنی استاد داریوش ارجمند، در دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان یکی از قلب‌های تپنده فعالیت دانشگاهی، چه در زمینه اعتراضات انقلابی و چه در ساحت رویکرد تولیدات هنری، بازیگری رو تونست با سابقه شاید یک دهه فعالیت این بار به عنوان یک ستاره معرفی بکنه که تا به امروز هم میتونیم به نام ایرج صغیری در حقیقت فخر بفروشیم. ایرج صغیری علاوه بر فعالیت در عرصه بازیگری و به ویژه درخشش در نمایش ابوذر که در سال 1349 در دانشگاه فردوسی مشهد به روی صحنه رفت، به دلیل استقبال وسیع و جریانسازی این اثر نمایشی در سال 51 در حسینیه ارشاد در خیابان شریعتی تهران این اثر به روی صحنه رفت که هر دو بار از این اجراها با سرکوب و خفقان نیروهای ساواک و نیروهای امنیتی در حقیقت مواجه شده بود، در قامت یک نمایشنامه نویس و یک هنرمند تئاتر دین بسیار بسیار بزرگی رو بر تئاتر انقلاب داره. او علاوه بر هنر بازیگری در جایگاه نگارش و کارگردانی نمایشی به نام قلندرخانه و همچنین نمایش شب شعلای عبدالرحمن در حقیقت سگانه مثلث آثار تئاتر دینی رو در پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به روی صحنه برده. بعد نیست به این نکته اشاره بکنم که در جنوب کشورمون و به ویژه در شهرستان بوشهر به قهوه خانه حسینیه ها و تکایایی که به مناسبت دهه نخست ماه محرم برگزار و برپا میشه قلندر خونه میگفتن و نمایش قلندر خونه در حقیقت روایت سه تن از کارگرانی است که در نیروگاه های نفتی جنوب کشورمون مشغول فعالیت بودن و به واسطه حضور، عشق و ارادتی که به سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام داشتن، میخواستن که همسو با فعالیت دیگر مردمان برنامه ریزی بکنن برای تظاهرات و همچنین اعتصابات کارگری که تمام این اتفاقات در حقیقت در همون قلندرخانه یا آبدارخانه تکیه و تعزیه به وقوع می پیوست و همچنین شب شعلای عبدالرحمن یکی دیگر از انگارها و رویکردهای ارادت ایرج صغیری و قالب قهرمانش یعنی عبدالرحمن به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله امام حسین علیه السلام هست. این سگانه بدون هیچ شکی و بدون هیچ تردیدی نه تنها در تاریخ تئاتر کشورمون ماندگار هستند و شدند که در تاریخ تئاتر بعد از انقلاب واسطه اجراهای متعدد و یا متکثر و همچنین چاپ شدن این نمایش ها افتخارات فراوانی رو برای ایرج صغیری و تئاتر دینی ما به همراه داشتند. به عنوان مثال در سال 91 ایرج صغیری بابت نگارش نمایشنامه قلندرخانه موفق به کسب جایزه کتاب فصل میشه و همچنین در سال 92 بعد از گذشت شاید بیش از 40 سال، یعنی 1352 تا 92 خورشیدی، یک بار دیگه نمایش قلندرخونه رو به واسطه هفته فرهنگی بوشهر در تهران به روی صحنه میبره که این بار در مواجهه با مخاطبان نسل جدید باز هم با همون توفیق مواجه میشه. امیدوارم که روایت 15ام از مجموع روایت‌های تاریخ شفاهی تئاتر کشورمون که به مناسبت 40 سالگی انقلاب اون رو با شما در قسمت‌های مختلف دارم تقسیم می‌کنم و این بار با محوریت شکل گیری جریان تئاتر دینی و هنرمندی به نام ایرج صغیری خدمتتون عرضه شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنین آرزومندم که در برنامه‌های بعدی نیز همراه من و برنامه 40 روایت باشید. تا فرصت شنیداره بعد شما عزیزان رو به خدا یگان و منان میسپارم. خدا نگهدار.
چهل روایت.
سپاس از همراهی و مساعی جناب خرمی با برنامه 40 روایت. خب دوستان عزیز، این برنامه هم به پایان رسید. سپاس که با چهل روایت همراه بودید. سامانه پیام کوتاه شبکه فرهنگ به شماره 3558